کارمنداران تن در این پروژه ها زمینه کار کردن فراهم شده و در این خصوص از احداث خط دوم کابل جلال آباد، جاده کابل جلال آباد و همچنان اعمار بیمارستان هزار تخت خوابی کمپلکس در شهر جلال آباد یادآوری نمود. معاون والی ننگرهار همچنان گفت که پروژه های دیگری نیز در ولایت شرقی در نظر گرفته شده، از جمله در ولسوالی های مرزی که قبلا مشکلات این مناطق یادداشت شده و به هر ولسوالی از هزینه حکومت پول هنگفتی در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک کار بالای این پروژه ها که از قبل با همکاری مردم شناسایی شده آغاز خواهد شد.
با هدف حمایت از صنایع دستی و تولیدات داخلی، نمایشگاهی از سوی ریاست صنعت و بازرگانی قندوز برای 3 روز در مرکز قندوز برگزار شده. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
برگزاری نمایشگاه 3 روزه از صنایع دستی و تولیدات داخلی در قندوز، مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی قندوز میگویند به هدف حمایت از صنایع دستی و تولیدات داخلی نمایشگاهی را در مرکز این ولایت برگزار کرده اند که در آن صنعتکاران، دست ساختها و بازرگانان تولیداتشان را برای 3 روز در دید عموم به نمایش گذاشته اند تا باشد با معرفی تولیدات داخلی برای مردم در رشد آن نیز کمک نمایند. مولوی محمد رحیم سیرت، رئیس صنعت و بازرگانی قندوز میگوید آنان با برگزاری این نمایشگاه 3 روزه ضمن تقویت اقتصاد تولید کنندگان داخلی، شهروندان را نیز تشویق می نمایند تا از تولیدات وطنی استفاده نمایند.
الحمدلله تولیدات په وطن کې لرو، خو ولې د تولیداتو د بازاریابۍ په خاطر باندې نو ایدې لپاره دغه یوازینۍ لاره ده چې نمایشګاه ته موږ دغه خپل تولیدات وښیو او خلکو ته دې ارزښت وړاندې کړو چې دغسې باکیفیته تولید موږ په وطن کې لرو او ټول ملت باید له همدغه تولید نه استفاده وکړي.
مهراب الدین بلال، رئیس زراعت قندوز، میگوید فرصت خوبی برای رشد تولیدات داخلی فراهم شده است و آنان از کشاورزانی که در تولید محصولات داخلی نقش داشته باشند حمایت میکنند.
امروز فرصت طلایی برشان است که با تجارتشان، با کاروبارشان، با زراعتشان سعی بکنند، کوشش بکنند، تلاش بکنند تا بتوانند اقتصاد کشور ما شما را ترقی بدهند.
در همین حال شماری از تولید کنندگان داخلی با استقبال از برگزاری این نمایشگاه میگویند حکومت مکلف بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و بازاریابی برای محصولات آنان است و باید برای رشد اقتصاد کشور به این امر توجه نماید.
نمایشگاه ها بسیار مفید تمام میشه برای همین شرکت های داخلی وطنی که برای مردم مالاشون به نمایش گذاشته شود، مردم به مال از اینا آشنایی پیدا بکنند.
دلاور قاریزاده، یکی دیگر از تولید کنندگان داخلی، میگوید برگزاری این گونه نمایشگاه ها کمک میکند تا تولیدات داخلی در دید عموم قرار بگیرد و زمینه فروش آن برای مردم بیشتر گردد. با این همه باشندگان قندوز میگویند مردم جای استفاده از محصولات وارداتی باید از تولیدات داخل استفاده نمایند. به گفته این باشندگان تولیدات داخلی علاوه بر اینکه از طعم و کیفیت خوبی برخوردار است، قیمت آن نیز مناسب است که کارگری از آن برای رشد اقتصاد داخلی کمک خواهد کرد.
و ما غوښتل چې ورور د وطني تولیداتو نه استفاده وکړو. ما خپله خریداری وکړه، د کنزلو د زغرو تیل مو واخیسته او د چیګتو تیل مو واخیسته، صابون مو واخیسته وطنی.
این نمایشگاه به هدف حمایت از تولیدات وطنی از سوی ریاست صنعت و بازرگانی قندوز برای 3 روز برگزار شده است که پیش از این نیز نمایشگاه مشابه از سوی ریاست سپینزر در ولایت قندوز برگزار شده بود. سمی خاوری، رادیو دری قندوز.
یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. تکرار برنامه را میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
باغ مست و راغ مست و اونچه مست و خار است، باغ مست و راغ مست و اونچه مست و خار است. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و مست و نار مست، آب مست. مست و باد مست و خاک مست و نار مست.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
هشدار سرپرست وزارت خارجه طالبان و پاکستان، از سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرید. پاکستان در حمله به افغانستان تروریست ها را هدف قرار دادیم. و ابراز تأسف رئیس جمهوری ایران از سانحه سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حکومت طالبان از حاکمان پاکستان خواست تا سیاستی سنجیده در قبال افغانستان اتخاذ کنند و سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مراسمی به مناسبت سالروز آغاز تجاوز ارتش شوروی به افغانستان با اشاره به حملات هوایی پاکستان به پکتیکا گفت که افغان‌ها تجاوز به خاکشان را فراموش نمی‌کنند و حاکمان پاکستان باید سیاست سنجیده را اختیار کنند. و افسود حاکمان پاکستان اگر افغانستان را دست کم می‌گیرند، باید از سرنوشت انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا عبرت بگیرند. متقی در ادامه نیز از مردم پاکستان خواست به حاکمان کشور خود اجازه ندهند که با سرنوشت آنها بازی کنند. خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز در این مراسم گفت که افغانها ملت عزتمند هستند و در امور دیگران مداخله نمی کنند، اما اگر متوجه شوند در امورشان مداخله می شود آرام نمی گیرند. عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی حکومت طالبان، نیز در این مراسم گفت نظام اسلامی و استقلال حاکم در کشور حاصل قربانی های بیشمار است. افغانها ملت بیدار هستند و انتقام خود را به تدریج می گیرند. گفتنی است که در حمله هوایی اخیر پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حداقل 46 نفر جان باختند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ضمن تایید حمله هوایی ارتش این کشور به خاک افغانستان مدعی شد که در این حمله اعضای تحریک طالبان پاکستان هدف قرار گرفتند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک کنفرانس خبری تایید کرد که ارتش این کشور 4 حمله هوایی در خاک افغانستان انجام داده است. وی مدعی شد در این حملات پایگاه‌های اعضای تحریک طالبان پاکستان موسوم به TTP هدف قرار گرفتند. بلوچ درباره تعداد مشخص تلفات این حمله چیزی نگفت، اما خاطر نشان کرد که در این حمله شماری از جنگجویان TTP کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین تصریح کرد که تمامیت ارضی افغانستان و حفاظت از شهروندان آن کشور در اولویت ما قرار دارد. این در حالی است که طالبان حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان خوانده است. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با رهبران شیعه پاکستان درباره وضعیت منطقه کروم یا پاراچنار، فرصت‌های موجود برای بازسازی روابط دو جانبه و حل چالش گذرگاه‌های مرزی دیدار و گفتگو کرد. سفارت حکومت طالبان در پاکستان در صفحه ایکس خود از دیدار مولوی سردار احمد شکی به سرپرست این سفارت با علامه راجان ناصر عباس رهبر حزب مجلس وحدت مسلمین و حمید حسین عضو مجلس ملی پاکستان خبر داد. شکیب در این دیدار بر حل چالش‌ها میان دو کشور افغانستان و پاکستان تاکید ورزید است. همچنین در این دیدار درباره وضعیت منطقه کروم و مرکزیت پاروچنار و اوضاع انسانی منطقه، چالش‌های موجود در زمینه بسته شدن گذرگاه‌ها برای تجارت دو جانبه و فرصت‌های موجود برای بازسازی روابط دو جانبه گفتگو شد. با چراغ سبز دولت پاکستان درگیری‌های خونین گروه‌های تندرو با شیعیان منطقه پاروچنار افزایش یافته است. قابل ذکر است که از چندین هفته به این طرف و در سکوت کامل رسانه‌ای مردم منطقه شیعه‌نشین پاروچنار در محاصره هستند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد ساخت شفاخانه‌های عمومی در 318 ولسوالی افغانستان آغاز شده است. بنابر اعلام این وزارتخانه، قرارداد ساخت 5 شفاخانه بسته شده و بقیه نیز آماده بستن قرارداد است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک نشست خبری حضور یافتند و ساخت 318 شفاخانه در 318 ولسوالی کشور خبر دادند. نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در این نشست خبری گفت که از میان 400 ولسوالی تنها در 93 ولسوالی شفاخانه وجود دارد و به گفته وی ساخت این شفاخانه ها نیز بیش از 6 میلیارد افغانی هزینه برمی دارد. بختر رحمان شرافت، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم در این نشست گفت که 72% از مردم در ولسوالی ها به خدمات صحی اولیه و ثانوی دسترسی ندارند و برای بسیاری از مشکلات صحی جزئی خیش به مرکز و مراکز صحی ولایت ها مراجعه می کنند. آقای شرافت افسود که همکنون حدود 13,000 بستر در سطح کشور وجود دارد که با اعمار شفاخانه های جدید حدود 10,000 بستر دیگر نیز افسوده خواهد شد. به گفته وی این شفاخانه ها در بخش های جراحی عمومی، داخله عمومی، داخله اطفال، خدمات نوزادان، نسایی و ولادی و خدمات عاجل را به مردم ارائه خواهند کرد.
در دغه روغتون د پاره ولسوالی ولی په نظر کې نیول سوی دی. ولی په دغه ولسوالی کې جوړی دی وجه دا ده چې موږ هغه لوړ فشار کلیاتونه باندې کم سي. نو دغه اوله ناروغي چې دی چې هغه باید په ولسوالیو کې تداوی وسي او ولایت ته رانسي، دغه دپاره هم دغه روغتون ته مراجعه وکړي.
محمد حسن قیاسی، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز در این نشست گفت که حکومت طالبان تصمیم با دقتی در مورد بازگشایی انستیتوت ها برای دختران اتخاذ می کند و به زودی مردم خبرهای خوشایندی در این مورد خواهند شنید.
مسائلی هست ملی که بزرگان ما و مشران ما به دقت سر این موضوع کار کردند و انشالله انقریب نتایج خوشحال کننده او را هم با شما هموطنان عزیز شریک خواهند کرد.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنین آمار دادند که در حال حاضر 30,000 قابله بیکار در کشور وجود دارد و با تکمیل کار این شفاخانه ها بخش زیادی از این قابله ها جذب خواهند شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری ایران با ابراز تأسف از صحنه سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان، جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور را تسلیت گفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، ضمن ابراز تأسف از صحنه سقوط طیاره مسافری این کشور، جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور در این صحنه را به ملت و دولت جمهوری آذربایجان تسلیت گفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با تاکید بر علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات با آذربایجان از الهام علیف برای سفر به تهران دعوت کرد. یک فروند طیاره مسافربری خطوط هوایی جمهوری آذربایجان که از باکو به گروزنی روسیه پرواز میکرد، روز چهارشنبه در شهر بندری آکتاوی قزاقستان با 69 سرنشین سقوط کرد. 38 نفر در این صحنه هوایی جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه ایران بر گسترش و توسعه همه جانبه روابط با ژاپن تاکید کرد. سعید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مراسم گرامیداشت روز زن و مقام مادر و میزبانی انجمن دوستی ایران و ژاپن، با اشاره به وجود ظرفیت‌های فراوان برای همکاری ایران و ژاپن در زمینه‌های مختلف تلاش و برنامه‌ریزی برای رفع موانع پیشروی گسترش و توسعه همه‌جانبه روابط با ژاپن را خواستار شد. عراقچی همچنین تبادل هیات‌های دیپلماتیک از جمله سفر اخیر رئیس بنیاد ساساکووا به تهران را نشانگر تمایل دو طرف برای تحکیم راه‌های گفتگو، همکاری و تفاهم بین دو کشور دانست. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ارتباط و گفتگو بین تهران و توکیو بدون وقفه در سطوح مختلف ادامه داشته و همواره موجب گسترش همکاری‌ها میان ایران و ژاپن شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اقدام نظامیان اشغالگر اسرائیل در حمله به موتر خبرنگاران بدون تردید جنایت جنگی است. 5 خبرنگار فلسطینی که در حال انجام وظیفه و اطلاع رسانی درباره شرایط باریکه غزه بودند در حمله هوایی روز چهارشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به موتر پخش مستقیم شبکه تلویزیونی قدس مقابل شفاخانه العوده در اردوگاه النصیرات به شهادت رسیدند. اسماعیل بقایی خامانه سخنگوی وزارت خارجه ایران هدف قرار دادن عمدی موتر خبرنگاران در اردوگاه النصیرات در مرکز باریکه غزه را به عنوان جدیدترین مصداق جنایت جنگی از سوی رژیم صهیونیستی دانست و به شدت محکوم کرد. بقایی هامانه با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه به عنوان اشخاص و اشیای غیر نظامی طبق حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و ویژه کنوانسیون سوم ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 باید مسئول از هر گونه تعرض باشند گفت سارنوال دیوان بین‌المللی کیفری باید این جنایت جدید را نیز به پرونده قطور جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی اضافه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به شهادت بیش از 200 نفر از اهالی رسانه در 15 ماه نسل کشی در باریکه غزه، کشتار اهالی رسانه از سوی نظام رژیم صهیونیستی را در راستای توقف آگاهسازی افکار عمومی جهانی در مورد شدت و گستره جنایات ارتکابی ضد مردم فلسطین دانست و هشدار داد که استمرار و نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و واکنش نشان ندادن لازم از سوی نهادهای صلاحیت دار، شالوده و بنیان هنجارهای مربوط به حقوق جنگ را در معرض بی‌اعتباری جدی قرار داده است. رژیم صهیونیستی از ابتدای عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 تا کنون 202 خبرنگار را در باریکه غزه و دیگر نقاط فلسطین اشغالی به شهادت رسانده است. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت کشتار کودکان در غزه بیشترین میزان در جهان است و دشمن اسرائیلی هر ساعت یک کودک را می‌کشد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت آنچه دشمن اسرائیلی در غزه انجام می‌دهد به معنای واقعی کلمه نسل کشی است و حتی سازمان‌های بین‌المللی که عملکرد منصفانه هم ندارند به این موضوع اذعان می‌کنند. و افسود گستردگی جنایات صهیونیست‌ها بعضی سازمان‌های بین‌المللی را وادار کرد تا به این جنایت‌ها اعتراف کنند هرچند که آمارها را کاهش می‌دهند. دبیر کل انصارالله یمن گفت کشتار کودکان در غزه بیشترین میزان در جهان است و دشمن اسرائیلی هر ساعت یک کودک را می‌کشد. بدرالدین الحوثی تاکید کرد شعارهای غربی‌ها درباره حقوق زن و کودک درباره زنان و کودکان فلسطینی رنگ می‌بازد. رهبر انصارالله یمن در ادامه سخنرانی خود گفت که آنچه که دشمن صهیونیستی اجازه ورود آن به غزه را داده است فقط 12 لاری طی 70 روز است و دشمن صهیونیستی سیاست گرسنه نگه داشتن شدید مردم غزه را اجرا می کند. رهبر انصارالله یمن از تشکیلات خودگردان فلسطینی انتقاد کرد و گفت که بسیار مایه تأسف است که نهادهای سازمان تشکیلات خودگردان فلسطین در این حملات با دشمن صهیونیستی همکاری دارند. الحوثی گفت این نهادها به گونه مردم فلسطین را سرکوب می کنند که گوی اقدامات دشمن علیه این مردم کافی نیست. وی همچنین از کشورهای عربی و اسلامی به این علت که هیچ فشاری به تشکیلات خودگردان فلسطین برای متوقف کردن حملات خود علیه مقاومت وارد نمی کنند انتقاد کرد و گفت که همکاری با دشمن صهیونیستی در چنین اقداماتی جنایت و خیانت است. رهبران و شخصیت‌های علوی در ولایت هومس مرکز سوریه بر مجازات قضایی عاملان هتک حرمت به مرجع اول علویان جهان تأکید کردند. رهبران علوی در ولایت هومس سوریه با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر در این ولایت بازخواست قضایی عاملان هتک حرمت اخیر به مرجع اول علویان را خواستار شدند.
شیوخ علوی در ولایت حمص همچنین بر پرهیز از سر دادن شعارهای قومیتی و نیز تحویل همه سلاح‌های موجود در اختیار شهروندان سوری به طرف‌های زیرب در مهلت 5 روزه تاکید کردند. روز گذشته در پی هتک حرمت مقام شیخ الخصیبی مرجع اول علویان جهان از سوی تروریستا و با آتش کشیدن این مکان، تظاهرات گسترده‌ای در حمص و دیگر شهرهای سوریه که دارای ترکیبی از جمعیت علویان است آغاز شده است. هزاران نفر از مردم سوریه در لازقیه، ترتوس، حمص و حما در اعتراض به آتش زدن مرقد شیخ ابی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی العلوی واقع در منطقه میسلون در شهر حلب تظاهرات کردند. فیلم های کوتاه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک گروه مسلح در اوایل ماه جاری میلادی مقبره یکی از شیوخ ارشد و از بنیانگذاران فرقه علوی در حلب را به آتش کشیدند. همچنین شهر مسیاف در حومه شمال غربی حما شاهد تظاهرات در محکومیت ترور سه قاضی از فرقه علوی بود که روز گذشته ترور شدند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. هشدار سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان: از سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرید. پاکستان: در حمله به افغانستان تروریست ها را هدف قرار دادیم. و ابراز تأسف رئیس جمهوری ایران از سانحه سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امروز ششم ماه جدی سالگرد تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان است. نزدیک به 100 هزار نیروی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1358 خورشیدی به افغانستان تجاوز کردند و 10 سال در افغانستان حضور داشتند. در رابطه با همین موضوع همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل نظرات و دیدگاه های بلال احمد فاطمی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز پنجشنبه ششم جدی مصادف است با 45 سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان. 45 سال پیش از امروز در ششم جدی سال 1358 خورشیدی اتحادیه شوروی سابق بر افغانستان حمله کرد و این جنگ طولانی ترین جنگ شوروی بود که 10 سال طول کشید. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای بلال احمد فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه رابطه بین الملل. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفتد و افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام با شما و شنوندگان برنامه وزین شما. طوری که با شما معلوم است، شش جدی یکی از زیادترین روزهای تاریخ افغانستان است. در این روزی است که یک قشون سرخ بزرگ به حساب منطقه و تاریخ به نام قشون اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان حمله آوردند و از شب و روز در حدود 6 روز اینا مسلسل از رای فضا و زمین بر افغانستان قوای خود داخل کردند و نظامی که در افغانستان بود او را از بین بردن و نظام جدیدی را که به نظیر رهبری ببرک کارمل بود و او را هم اعلانش از تاشکن کردن، اما اعلان شد که از کابل اعلان است، در حالی که ببرک کارمل در رادیوی تاشکن نشسته بود و بالای تانک های روسا وارد افغانستان شدند. عوامل ازی بسیار زیاد است. یکی از عواملی که خود روسا او را به حساب پشیمان هستند و میگن که یک اشتباه تاریخی ما بود حمله بر افغانستان، و این همی است که اینا میگن ما را امی دسته های خلق و پرچم بازی دادن و بر ما گفتن که حالات به حساب نامساعد است و برای آمدن روسا مساعد است، فلحاظا شما باید وارد افغانستان شوین تا می صحنه و منطقه کنترل شوه. اما اینا میگن وقتی که ما آمد در آمدیم دیدیم که باید صحنه روبرو شدیم که ملت هیچ کار نمیخواست، فلحاظا خود روسا میگن که یک اشتباه تاریخی بود که صورت گرفت، اما اشتباه را جبران کردنش به قیمت بهای یک ملت و یک مملکت بود که در حدود 25,000 دهات ما از بین رفت، تمام افغانستان هست و بودی خود از دست داد و افغانستان به یک ویرانه مبدل شد و در نتیجه از او کم از کم در حدود 7.5 میلیون مهاجر و 1.5 میلیون شهدا دادیم، 500,000 معیوبین و معلولین به در عقب گذاشت و مردم ما در طول امو 10 سال جنگ و 4 سال نظام خود از کمونیست 14 سال در طول مردم از تعلیم از ترقی و پیشرفت باقی ماندن.
درست اشغال افغانستان توسط شوروی سابق فکر میکنید که منجر به چه تحولاتی در افغانستان شد و چه تاریخی را برای افغانستان و مردمش رقم زد؟
یک تاریخ خونین را رقم زد، یک تاریخ بد را رقم زد. ای جنگ و ای منتج به این شد که فاصله ها در بین اقوام افغانستان پیدا کنند. امو اتحاد و اتفاقی که این ملت با هم داشت در طول تاریخ و بدون تبعیض لسانی منطقوی با هم زیست داشتن، کشاوندی داشتن، ارتباطات داشتن، با هم خواهر و برادر و زندگی کردن. فرق از این نبود که تو پشتون و تاجیک هستی، تو هزارستی، تو ازبک هستی، تو این تفرقه ها در او زمان نبود. ما یک افغانستان تا آخرین دور داودخان یک نسبه مستحکم در افغانستان داشتیم که مردم بارامی زندگی میکرد. امو شیرازی زیست اجتماعی ما را روسا با تجاوز و با کودتای افتسار و تجاوز نظامی ششجدی به امو شیرازی دولتی و شیرازی اجتماعی ما را در هم زدن، از بین بردن و ما که امروز هم در امو منجلاب هستیم چون از این جنگ اینا بهره برداشتن. ما امروز که در مشکلات قرار داریم چرا پاکستان ما را رها نمی کنه؟ چرا فرزن هر روز می بمبارد می کنه؟ دیروز هم دیدین که در ولایت خوست و پکتیکا برمل بمبارد کردن. علتی چیست؟ اونمو نتیجه اشغال روس ها بود که افغانستان قدر ضعیف شد که دشمن ها و همسایه ها دستشان در افغانستان درا شد و افغانستان امروز هم دار قیمت دور پرداخت میکنه. از این علت ما میگیم که روسیه مسئولی از این حالت است، امریکا مسئولی از این حالت است و این قدرت ها باید پس دوباره برای ساختار افغانستان دست از این ملت بگیرند.
خب بله، افغانستان هنوز هم درگیر برخی از موضوعات سیاسی و اقتصادی است که شما اشاره داشتید، پیامد همان حمله قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان است. حالا به نظر شما حاکمان کنونی افغانستان که مدعیان حکومت اکنون دست خود افغان هاست و دست بیگانه ای در کار نیست، فکر میکنید که این حاکمان ها میتونن که مشکلات کنونی افغانستان را حل بکنن؟
ادامه قضایات ادامه دارد، جریان داره. درست است که امریکایی‌ها شکست خوردن، یک حکومت اسلامی آمده، ملت افغانستان جهاد کرده و در نتیجه جهادی آمده، در هیچ انکاری وجود نداره، ملت قربانی داده، شهادت داده. اما در رأس کسای نشسته که اونا عمیل دست نشانده های قدرت های بیرونی هستند، فلحاظ ادامی همون مسئله ادامه داره و تسلسلش هست و اینمی تسلسل است که نظامی را که ملت افغانستان میخواه او به وجود نامده. درست است این نظام در دست یک قشر است، افغانستان مرکزی وجود داره، امنیت وجود داره، مقاومت در مقابلش وجود نداره. اما آیا یک نظامی که باید امو ضرورت های ملت خود پوره کنه، چرا او را پوره نمیتونن کرده؟ چرا روز به روز فرامین صادر میشه که به وضعی که ما با پیش بریم ما عقب رفته میریم؟ این خودش نشان میده که دستایش نبی انوز هم در داخل نظام کار میکنه. او دستا دستا یونمو هم سایه هاییست که من قبلا برتان گفتم، او دستا عالم در نظام است. تا او دستا قطع نشه، تا او دستا از بین برده نشه و نظام کاملا یک نظام افغانی برای افغانا به وجود نبیه، ما شما از این منجلاب بیرون برآمدن نمیتانیم. این منجلاب بدیست که من قبلا هم اشاره کردم که بعد از آمدن روسا که موقعی بر پاکستان و استخبارات منطقه برابر شد و اینا دستشان آنقدر در گریبان ما دراز شد که امروز اونا فکر میکنن که گریبان ما، گریبان ما نیست بلکه از اونا است. وقتی که ما میخوایم دستش بکشیم، او احساس میکنه که از جیب خودش چرا دست ما میکشیم، در حال او گریبان ماست و ما ملت به این نیاز داریم که این دست باید قطع کنیم و این دست باید از گریبان خود بکشیم و برای ازی یک نظام قوی در مرکزی ضرورت داره تا صدای ملت بشنوه. ببینید عمل حقوق زن پایمال است، مکاتب بند است، قانون اساسی وجود نداره، نوعیت نظام در حالت نگران است، ملت گفته های خود داره، یک مجمعی وجود نداره تا صدای ملت اونجا شنیده شود. ما این تایی ضرورت های داخلی را پورا نکنیم و این مشکلات داخلی را حل نکنیم، ما هرگز به مسائل بیرونی رسیدگی کرده نمیتونیم، هرگز دست ما را جهان نمیگیره، هرگز با ما همکاری نمیکنه. به ازی خاطر اول از داخل نظام تسکیه ضرورت داره، ترتیب ضرورت داره تا یک نظام قوی جور شود، حقوق مردم بهشان داده شود، تا ملت با دولت یک جای ایستاد شود و حکومت که در دی دولت و تشکیل یافته او را حمایت کنند و در مقابل دشمن ایستاده شوند و دشمن نتانه بالای شما حمله کنه. و این کلگی عواقب امو گذتای افت ثور است که ما قیمتش تا امروز پرداخت میکنیم و ما شما هر گاهی که میخوایم به پای ایستاد شویم، ما را نمیگذارن به پای ایستاد شویم، بلکه در پای ما میزنن و دوباره ما را به زانو در میارن. این ملت است که باید بیدار شود، خدا بشناسه تا بتانن به دست به دست هم بتن. این ملت الحمدلله آلم با تمام کوشش هایی که در جهان غرب روان است، تلویزیون ها جور کردن، هر روز گپ شیعه سنی را میزنن، هر روز گپ پشتون و تاجک میزنن، هر روز هزاران فتنه میکنن، اما صد رحمت به این ملت است که ما روزمره شکر الحمدلله در داخل در تماس هستیم با در تمام نقاط افغانستان، چی بدخشان، چی قندهار، چی هرات، چی ننگرهار، مردم بر ما میگن که در اینجا اصلا اتفاقی وجود نداره. ما یک دیگر دوست و برادر میدانیم، بلحاظ این دوستی و برادری را که نگاه کردن اینا دست به دست هم بتن. تغییر باید در داخل نظام بیاید، از درون مملکت بیاید، تا وقت که نظام مردمی و مستحکم شود، تغییرات بیرونی خود به خود میاید و بعد او زمان ما میتانیم که از این دشمنایی که سرزمین به این حالت رساندن مجبور بسازیم تا غرامات برای ما بتن، تا قیمت. وقتی که یک انسان اقرار میکنه که این اشتباه بود، اینال اشتباهی تو را قیمتی از رو چرا یک ملت مظلوم بتن، تو باید اون اشتباهی که اصلاح کنی. وقتی که امریکایی ها میگه که آمدن ما اشتباه بود و ما فرزن قیمت اینال که تو غلط کردی و شکست خوردی، تو باید قیمت پرداخت کنی.
در ولایت تخار کار ترمیم و بازسازی جاده 16 کیلومتری ولسوالی هزار سموج تا طالقان با هزینه 500 هزار افغانی آغاز شد. مسئولان میگویند با آغاز کار ترمیم این جاده برای صدها نفر زمینه کار فراهم می شود. سمیع خاوری خبرنگار ما مستقر در ولایت تخار گزارش می دهد.
کار عملی برای ترمیم و بازسازی جاده ولسوالی هزار سموج الا طالقان مرکز ولایت تخار آغاز گردید. مسئولان محلی در تخار میگویند رسیدگی به نیازمندی های مردم در اولویت کار حکومت قرار دارد و آنان برای رفع نگرانی های موجود در این ولایت اقدامات عملی را روی دست گرفته اند. مولوی عبدالحنان بیان رئیس دفتر والی تخار ضمن وعده هر نوع کمک برای مردم این ولسوالی میگوید آغاز کار برای بازسازی این جاده جدا از رفع نیازمندی مردم، زمینه کار را برای صدها تن نیز ایجاد خواهد کرد که با استفاده از آن وضعیت اقتصادی مردم در این ولسوالی بهبود پیدا خواهد نمود.
عام مردمی که اونا مستضعفن، عام مردمی که اونا توانایی کار ندارن، اونها روزگارشان خوب میشه و از این استفاده میکنن، یک خیر بسیار کلانی هست. ما 100% وعده میدهیم که انشالله ما همه در خدمت ملت خود، مردم خود، در خدمت قوم خود هستیم. هرچی که در توان باشه کوشش میکنیم که ما در آبادی سرزمینمون باید سهم فعال داشته باشیم.
نوردین سفری ولسوالی هزار سموج میگوید مردم این ولسوالی طی سالهای پسین با مشکلات زیادی در رفت و آمدشان به طالقان مرکز این ولایت مواجه بودند و در بسیاری از موارد قادر به انتقال بیمارشان به بیمارستان مرکزی نبودند. به گفته ولسوالی هزار سموج اکنون با بازسازی این جاده مشکلات و نگرانی مردم از این ناحیه مرفوع خواهد شد.
سرک عامه مردم است. بر اینجا تمام مردم ولسوالی تیره بر می شود، رفت و آمدشان به می سرک است.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی هزار سموج از این اقدام حکومت ابراز خرسندی نموده میگویند مردم در بخش های مختلف دیگر از جمله نبودی برق، آبی آشامیدنی، صحی و بیمارستان نیز مشکل دارند و باید حکومت در رفع آن نیز اقدام نماید.
هیچ وقت بر قلدن صدا چون تا زمانی که ایک قلد بر جگه برمسن، پس تلاشی که ولسوال سیب قلبته، تلاشی که قماندزی امنیه قلبته، تلاش که مدیر صاحب استخبارات قلبت، پس بلردی اونگه سیزلر هم تلاش کردن سیزلر.
حیات الله یکی دیگر از بزرگان ولسوالی هزار سموج میگوید رسیدگی به نیازمندی های مردم از مکلفیت های حکومت است و باید مسئولان محلی با در نظر داشت ضروریات مردم اقدام بر رسیدگی آن نمایند.
امروز این بنای این ترمیم این سرک که در اینجا شروع می شود با نیت پاک صاف همه شما مردم هم تشریف آوردین، مسئولین هم تشریف آوردن، همگی با یک دل با یک قلب با یک زبان هستیم. این سرک بسیار بزودی آباد می شود انشاءالله. از این تکلیف ها و زحمت ها ملت عزیز بیچاره ما انشاءالله خلاص می شوند.
جاده ولسوالی هزار سموج الى تالاقان مرکز ولایت تخار 16 کیلومتر است که هزینه هموارکاری و جغل اندازی آن بالغ بر 500 هزار افغانی می شود که این مبلغ از سوی مردم محل و والی این ولایت پرداخت خواهد شد. همزمان با این روند ترمیم و بازسازی جاده در شماری دیگر از ولسوالی های تخار با شمال ماورای کوکچه نیز جریان دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
یک محموله کمک‌های بشردوستانه شامل مواد خوراکی و ادویه در شرک بندری حیرتان با حضور مقام‌های ازبکستان به مسئولان محلی بلخ تحویل شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما مستقر در شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
یک محموله کمک‌ها شامل مواد خوراکی و ادویه‌جات در شرک بندری حیرتان با حضور مقام‌های ازبکستان به مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شد. الوغبه قاسموف والی سرخندریای ازبکستان میگوید این کمک‌ها شامل ادویه، آرد، روغن، گوشت و مکرونی است که به هدایت رئیس جمهوری آن کشور فرستاده شده است. آقای قاسموف همچنان گفته است که در کنار این محموله از کمک‌ها گروهی از دکتران ازبکستان نیز برای عرضه خدمات صحی به شرک تجارتی حیرتان اعزام شدند.
کمک های امروز با دیگر کمک های بشر دوستانه ازبکستان برای افغانستان فرق می کند. ازبکستان امروز نه تنها کمک های بشر دوستانه بلکه دکتران، متخصصان و دستگاه های طبی را نیز آورده است تا برای بیماران در ولایت بلخ خدمات انجام دهند و این همه به دستور رئیس جمهور ازبکستان انجام شده است.
با این حال نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ این تصمیم ازبکستان را نشانه از دوستی میان دو کشور بیان کرده و بر گسترش روابط تاکید کرده است.
و در روزی که در افغانستان فتوحات آمده امارات اسلامی در افغانستان قائم شده، در اول روز تا این روز الحمدلله و بمری ولایت بلخ بمری هم سرخان دریا و همیشه و روابطهشان قائم کردن و دوستیشان خوب شدن. الحمدلله امروز میبینید که این تیم که در اینجا تشریف آوردن واقعا خیلی مهم است که بخاطر تداوی مردم بی بضاعت و بیچاره و غریب و غرابا میشه، واقعا خیلی ثواب داره در دنیا و آخرت کامیابی همه مسلمان هست اینجا.
در ازبکستان در همکاران و سخه در حقود مسلمان و سخه در خواهش در ادام خوشتن در چه پدیه بانجی بسن و نسی او در پروسان نور هم زیاده که پدیه که نور هم همکاری و که او زمر او د ازبکستان در مابین د صحت په بخش کې همکاري لا زیات سي.
این دکتران که شمارشان به 34 تن میرسد قرار است در بخش های داخلی عمومی، جراحی اعصاب، داخلی اطفال، بخش نسایی ولادی، بخش چشم و دندان به مدت 5 شبانه روز خدمات صحی ارائه کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف رو شنیدید. با پایان گزارش همکار ما هم با پایان این مجموعه خبری از رادیو دری میرسیم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار 8 صبح فردا تقدیمتون خواهد شد. از حضورتون مرخص شده، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام پناهیان هستند با موضوع زیبایی ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان تنها برای وجود انسان لازم و مفید نیست. ایمان برای وجود انسان تنها ملایم طبع و فطرت آدمی نیست. ایمان تنها برای تنظیم زندگی دنیا و آخرت به عنوان کارسازترین عامل ضروری نیست، بلکه در کنار همه این ضرورت‌ها ویژگی دیگری خداوند متعال در قرآن کریم برای ایمان برشمرده است که ما معمولاً به اون ویژگی کمتر توجه می‌کنیم و اون ویژگی زیبایی ایمان است. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. می‌فرماید من ایمان رو در دل‌های شما زیبا قرار میدم. نباید تنها به استدلال‌ها و براهین عقلی پشتیبانی کننده از ایمان توجه کرد، آنچه که علما علم کلام ترویج دادند و به حق و به جا هم هست، نباید به فطری بودن ایمان تنها تکیه کرد و ملایم طبع آدمی بودن ایمان، که البته این گرایش فطری ما به ایمان کلید ماجرای ایمانه، در این هم تردیدی نیست. نباید فقط به ابعاد اجتماعی و حتی ابعاد فردی ایمان که چگونه بر شخصیت انسان تأثیر کلیدی و بسزا داره توجه بکنیم، بلکه حس زیبایی گرایی انسان رو هم ایمان ارضا میکنه و خدا خواسته که به زیبایی ایمان توجه بشه. چه ضرورت هایی موجب میشه ما به این بحث بپردازیم؟ فقط طی 2-3 کلمه اون ضرورت ها رو اشاره کنم. یکی از ضرورت هاش اینه، میتونه جلوی عجب انسان رو بگیره، چون اگر شما ایمان رو صرفا مفید بدانید اونقدر ازش لذت نمیبرید که ایمان رو زیبا بدانید. وقتی ایمان رو زیباییش رو درک کردی و لذت بردی، این لذت بالفور، این لذت آنی که داری از ایمان میبری، خودش شما رو شرمنده و بدهکار پروردگار عالم میکنه و شما طلبکار از خدا نمیشی که خدایا ببین ما ایمان آوردیم. ما بالاخره این نمازایی که میخونیم رو حساب ایمانه، شما هم باید ما رو تحویل بگیری. کسی عجب پیدا میکنه که آنن لذت نمیبره، منتشو میگذاره که خداوند متعال به عنوان یک بلیه عام البلوا درباره منت گذاری در قرآن کریم سخن گفته است و فرموده است که شما به خاطر مسلمون شدنتون منت نگذارید، گویی این منت گذاری یک بلیه عام البلوا است. عجب آفت عبادت همه میدانند. خب آثار دیگرش چیه؟ یکی از آثارش اینه که در این جهانی که شما قدرت رقابت پیدا میکنید، ابلیس از اون طرف دنیا رو داره الکی و دروغین زیبا جلوه میده و خدا هم از این طرف میفرماید ما هم در مقابل او، نه در مقابل او که حقیقت داره، ایمان رو زیبا قرار میدیم در دل اهل ایمان. لأزینن لهم فی الارض. ابلیس میگه من میخوام آنچه که در روی زمین هست اینقدر زیبا قرار بدم هیچ کدوم عاشق ملاقات تو نشن. خدا خداوند متعال هم میفرماد منم ایمان رو زیبا قرار میدم. زیبایی ایمان رو که درک کردن دیگه به طرف محصولات هالیوودی و به طرف محصولات غربی گرایش پیدا نخواهند کرد. فواید دیگری هم برای این موضوع وجود داره، بگذاریم. خب ایمان چیش زیباست؟ کجای ایمان زیباست؟ یکی از وجوه مهم برای زیبایی ایمان ابهامی است که در ایمان هست، ابهامی است که در رفتار مؤمنانه هست، ابهامی است که در رفتار پروردگار عالم با مؤمنانش وجود داره. یه پیچیدگی و ابهام. این پیچیدگی و ابهام رو دقت که بکنید میشه عامل زیبایی. اول من این ویژگی که در ایمان هست رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم، بعد عرض بکنم چرا این زیباست. آیا ما داریم به خودمون تلقیم میکنیم این زیباست یا واقعا زیبایی داره؟ به اسناد تجربه مشاهدات خودمون در دنیا اثبات بکنیم که این ویژگی که اسمشو گذاشتیم ابهامی که در ایمان هست زیباست. حالا این ابهام رو اول توضیح بدیم. شما میدونید شاید این یکی از مهمترین اساساً ویژگی های زندگی مؤمنانه باشه که وقتی شما در اثر ایمان کار خوبی انجام میدید، با خدا معامله میکنید، فوری پاداش دریافت نمیکنید. قطعی هم باشه پاداش، معلوم نیست این پاداش جدای از زمانش که فوری نیست چه چیزی باشه. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، حالا چی معلوم نیست. شما صدقه میدی، لطف میکنی، بعد خدا در مورد فرزندانت 3-4 تا کار خوب انجام میده به نفع بچه هاته. اگه اون کارا رو انجام نمیداد، شما باید 10 میلیون تومان هزینه بیمارستان و هزینه تربیت بچهت میکردی، در حالی که اینجا یه دونه صدقه دادی اون 10 میلیون تومان از دوشت برداشته شده. اصلا متوجه نمیشی که 10 میلیون تومان برداشته شده. این ابهام ایمانه، این ابهام تعامل مؤمنانه است با پروردگار عالم. هم خدا مبهم با بندش برخورد میکنه، هم شما مبهم دریافت میکنید نتیجه رفتارهای خودتون رو.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت. دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.